تراک 62، صفحه 376، آیات 106 و 107 سوره بقره.
ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير.
هر آیه را نسخ کنیم یا آن را از یادها ببریم بهتر از آن و یا مثل آن را می آوریم. مگر هنوز ندانسته ای که خدا بر هر چیزی قادر است. آیه 106.
الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر.
مگر ندانسته ای که ملک آسمان ها و زمین از آن خداست و شما به غیر از خدا هیچ سرپرست و یاوری ندارید. آیه 107. بیان. این دعایه مربوط به مسئله نسخ است و معلوم است که نسخ به آن معنایی که در اصطلاح فقها معروف است، یعنی به معنای کشف از تمام شدن عمر حکمی از احکام، اصطلاحی است که از این آیه گرفته شده و یکی از مصادیق نسخ در این آیه است و همین معنا نیز از اطلاق آیه استفاده می شود. ما ننسخ من آیه. کلمه نسخ به معنای زائل کردن است. وقتی میگویند نسخت شمس و زل، معنایش این است که آفتاب سایه را زائل کرد و از بین برد. در آیه و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى الغى الشیطان فی امنیته فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْغِ الشَّيْطَانِ. هیچ رسولی و پیامبری نفرستادیم مگر آن که وقتی آرزوی می کرد شیطان چیزی در آرزوی او می افکند. پس خدا الغای شیطانی را از دلش زائل می کرد. به همین معنا استعمال شده است. سوره حج آیه 52. معنای دیگر کلمه نسخ، نقل یک نسخه کتاب به نسخه دیگر است و این عمل را از این جهت نسخ میگویند که گویی کتاب اولی را از بین برده و کتابی دیگر به جایش آوردند و به همین جهت در آیه و اذا بدلنا آیه مکان آیه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. به جای کلمه نسخ، کلمه تبدیل آمده، می‌فرماید چون آیتی را به جای آیتی دیگر تبدیل می‌کنیم، با اینکه خدا داناتر است به اینکه چه نازل می‌کند، می‌گویند تو دروغ می‌بندی، ولی بیشترشان نمی‌دانند. سوره نحل آیه 101. و به هر حال منظور ما این است که بگوییم از نظر آیه نام برده نسخ باعث نمی شود که خود آیت نسخ شده به کلی از عالم هستی نابود گردد، بلکه حکم در آن عمرش کوتاه است چون به وضعی وابسته است که با نسخ آن صفت از بین می رود و آن صفت صفت آیت و علامت بودن است. پس خود این صفت به ضمیمه تعلیل ذیلش که می فرماید مگر نمی دانی که خدا بر هر چیز قادر است، به ما می فهماند که مراد از نسخ از بین بردن اثر آیت از جهت آیت بودنش می باشد، یعنی از بین بردن علامت بودنش با حفظ اصلش. پس با نسخ اثر آن آیت از بین می رود و اما خود آن باقی است. حال اثر آن یا تکلیف است و یا چیزی دیگر. و این معنا از پهلوی هم قرار گرفتن نسخ و نسیان به خوبی استفاده می شود چون کلمه ننسه ها از مصدر انسا است که به معنای از یاد دیگران بردن است، همچنان که نسخ به معنای از بین بردن عین چیزی است. پس معنای آیه چنین می شود که ما عین یک آیت را به کلی از بین نمیبریم و یا آنکه یادش را از دلهای شما نمیبریم مگر آنکه آیتی بهتر از آن و یا مثل آن میآوریم. و اما اینکه آیت بودن یک آیت به چیست؟ در جواب میگوییم آیت ها مختلف و حیثیات نیز مختلف و جهاد نیز مختلف است، چون بعضی از قرآن آیتی است برای خدای سبحان به اعتبار اینکه بشر از آوردن مثل آن عاجز است و بعضی دیگرش که احکام و تکالیف الهیه را بیان میکند آیات اویند، بدان جهت که در انسانها ایجاد تقوا نموده و آنان را به خدا نزدیک میکند و نیز موجودات خارجی آیات او هستند، بدان جهت که با هستی خود وجود سانه خود را با خصوصیات وجودیشان اثبات نموده و از خصوصیات صفات و اسماء حسنای سانهشان حکایت میکنند و نیز انبیاء خدا و اولیاش آیات او هستند، بدان جهت که هم با زبان و هم با عمل خود بشر را به سوی خدا دعوت می کنند و همچنین چیزهای دیگر. و بنابراین کلمه آیت مفهومی دارد که دارای شدت و ضعف است. بعضی از آیات در آیت بودن اثر بیشتری دارند و بعضی اثر کمتری. همچنان که از آیه لقد رعای من آیات رب الکبرا، او در آنجا از آیات بزرگ پروردگارش را بدید. سوره نجم آیه 18 نیز بر می آید که بعضی آیات از بعضی دیگر در آیت بودن بزرگتر است. از سوی دیگر بعضی از آیات در آیت بودن تنها یک جهت دارند، یعنی از یک جهت نمایشگر و یادآورنده سانه خیشند و بعضی از آیات دارای جهات بسیارند و چون چنین است نسخ آیت نیز دو جور است، یکی نسخ آن به همان یک جهتی که دارد و مثل اینکه به کلی آن را نابود کند و یکی اینکه آیتی را که از چند جهت آیت است از یک جهت نسخ کند و جهات دیگرش را به آیت بودن باقی بگذارد، مانند آیات قرآنی که هم از نظر بلاغت آیت و معجزه است و هم از نظر حکم، آنگاه جهت حکمی آن را نسخ کند و جهت دیگرش همچنان آیت باشد. این عمومیت را که ما از ظاهر آیه شریفه استفاده کردیم، عمومیت تعلیل نیز آن را افاده می کند. تعلیلی که از جمله علم تعلم ان الله على كل شيء قدير، علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض الى آخر بر می آید. چون انکاری که ممکن است درباره نسخ توهم شود و یا انکاری که از یهود در این باره واقع شده و روایات شأن نزول آن را حکایت کرده و بالاخره انکاری که ممکن است نسبت به معنای نسخ به ذهن برسد از دو جهت است. جهت اول این که کسی اشکال کند که آیت اگر از ناحیه خدای تعالی باشد حتما مشتمل بر مصلحتی است که چیزی به غیر آن آیت آن مصلحت را تأمین نمی کند. و با این حال اگر آیت نسخ شود لازمش قوت آن مصلحت است. چیزی هم که کار آیت را بکند و آن مصلحت را حفظ کند نیست. چون گفتیم هیچ چیزی در حفظ مصلحت کار آیت را نمی کند و نمی تواند فایده خلقت را اگر آیت تکوینی باشد و مصلحت بندگان را اگر آیت تشریع باشد تدارک و تلافی نماید. شأن خدا هم مانند شأن بندگان نیست، علم او نیز مانند علم آنان نیست که به خاطر دگرگونی عوامل خارجی دگرگون شود، یک روز علم به مصلحتی پیدا کند و بر طبق آن حکمی بکند، روز دیگر علمش به مصلحتی دیگر متعلق شود که دیروز تعلق نگرفته بود و در نتیجه به حکم دیگری حکم کند و حکم سابقش باطل شود و در نتیجه هر روز حکم نوعی براند و رنگ تازه‌ای بریزد، همانطور که بندگان او به خاطر اینکه احاطه علمی به جهات صلاح اشیا ندارند این چنین هستند. احکام و اوضاعشان با دگرگونی علمشان به مصالح و مفاسد و کم و زیادی و حدوث و بقای آن دگرگون می شود که مرجع و خلاصه این وجه این است که نسخ مستلزم نفی عموم و اطلاق قدرت است که در خدا راه ندارد. وجه دوم این است که قدرت هرچند مطلق باشد، الا اینکه با فرض تحقق ایجاد و فعلیت وجود دیگر تغییر و دگرگونی محال است، چون چیزی که موجود شد دیگر از آن وضعی که بر آن هستی پذیرفته دگرگون نمی شود و این مسئله است ضروری. مانند انسان در فعل اختیاریش تا مادامی که از او سر نزده اختیاری اوست، یعنی می تواند آن را انجام دهد و می تواند انجام ندهد، اما بعد از انجام دادن دیگر این اختیار از کف او رفته و دیگر فعل ضروری و ثبوت شده است. و برگشت این وجه به این است که نسخ مستلزم این است که ملکیت خدای را مطلق ندانیم و جواز تصرف او را منحصر در بعضی امور بدانیم. یعنی مانند یهود بگوییم او نیز مانند انسانها وقتی کاری را کرد دیگر زمام اختیارش نسبت به آن فعل از دستش می رود. چه یهود گفتند ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. لذا در آیه مورد بحث در جواب از شبهه اول پاسخ می گوید به این که علم تعلم ان الله على كل شيء قدير، یعنی مگر نمی دانی که خدا بر همه چیز قادر است و مثلا می تواند به جای هر چیزی که فوت شده بهتر از آن را و یا مثل آن را بیاورد. و از شبهه دوم به طور اشاره پاسخ گفته به این که علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصير، یعنی وقتی ملک آسمان ها و زمین از آن خدای سبحان بود، پس او می تواند به هر جور که بخواهد در ملکش تصرف کند و غیر خدا هیچ سهمی از مالکیت ندارد تا باعث شود جلوی یک قسم از تصرفات خدای سبحان را بگیرد و سد باب آن کند. پس هیچ کس مالک هیچ چیز نیست، نه ابتدا و نه با تملیک خدای تعالی، برای اینکه آنچرا هم که خدا به غیر خود تملیک کند باز مالک است، به خلاف تملیکی که ما به یکدیگر می کنیم. که وقتی من خانه خود را به دیگری تملیک می کنم، در حقیقت خانه ام را از ملکیتم بیرون کردم و دیگر مالک آن نیستم. و اما خدای تعالی هرچرا که به دیگران تملیک کند، در عین مالکیت دیگران خودش نیز مالک است، نه اینکه مانند ما مالکیت خود را باطل کرده باشد. پس اگر به حقیقت امر بنگریم، می بینیم که ملک مطلق و تصرف مطلق تنها از آن او یعنی خداست. و اگر به ملکی که به ما تملیک کرده بنگریم و متوجه باشیم که ما استقلالی در آن نداریم، می‌بینیم که او ولی ما در آن نعمت است و چون به استقلال ظاهری خود که او به ما تفضل کرده بنگریم، با اینکه در حقیقت استقلال نیست بلکه عین فقر است، به صورت غنی و عین تبعیت است به صورت استقلال، ما ازالک می‌بینیم با داشتن این استقلال بدون اعانت و یاری او نمی‌توانیم امور خود را تدبیر کنیم. آن وقت درک می‌کنیم که او یاور ماست. و این معنا که در اینجا خاطر نشان شد نکته است که از حصر در آیه استفاده می‌شود. حصری که از ظاهر ان الله له ملک السماوات والارض برمی‌آید. پس می توان گفت دو جمله علم تعلم ان الله على كل شيء قدير و علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض دو جمله مرتب هستند، مرتب به آن ترتیبی که میان دو اعتراض هست. و دلیل بر این که اعتراض بر مسئله نسخ دو اعتراض است و آیه شریفه پاسخ از هر دو است، این است که آیه شریفه بین دو جمله فصل انداخته و بدون وصل آورده، یعنی بین آن دو واو عاطفه نیاورده است. و جمله و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر هم مشتمل بر پاسخ دیگری از هر دو اعتراض است. البته پاسخ جداگانه ای نیست، بلکه به منزله متمم پاسخهای گذشته است. می فرماید و اگر نخواهید ملک مطلق خدا را در نظر بگیرید، بلکه تنها ملک عاریتی خود را در نظر میگیرید که خدا به شما رحمت کرده، همین ملک نیز از آنجا که بخشش اوست و جدا از او و مستقل از او نیست، پس باز خدا به تنهایی ولی شماست و در نتیجه میتواند در شما و در مایملک شما هر قسم تصرفی که بخواهد بکند. و نیز اگر نخواهید به عدم استقلال خودتان در ملک بنگرید، بلکه تنها ملک و استقلال ظاهری خود را در نظر گرفته و در آن جمود به خرج دادید، باز هم خواهید دید که همین استقلال ظاهری و ملک و قدرت عاریتی شما خود به خود برای شما تأمین نمی شود و نمی تواند خواسته شما را برآورد و مقاصد شما را رام شما کند و به تنهایی مقصود و مراد شما را رام و مطیع قصد و اراده شما کند، بلکه با داشتن آن ملک و قدرت معذالک محتاج اعانت و نصرت خدا هستید. پس تنها یاور شما خداست و در نتیجه او می تواند از این طریق، یعنی از طریق یاری، هر رقم تصرفی که خواست بکند. پس خدا در امر شما از هر راهی که طی کنید می تواند تصرف کند. دقت فرمایید. صفحه 381. در جمله و ما لکم من دون الله به جای ضمیر اسم ظاهر آمده، یعنی به جای اینکه بفرماید دونه، فرموده دون الله، و این بدان جهت بوده که جمله مورد بحث به منزله جمله مستقل و جدا از ما قبل بوده، چون جملات ما قبل در دادن پاسخ از اعتراضات تمام بوده و احتیاجی به آن نداشته است. پس از آنچه که گذشت 5 نکته روشن گردید. اول اینکه نسخ تنها مربوط به احکام شرعی نیست، بلکه در تکوینیات نیز هست. دوم اینکه نسخ همواره دو طرف می‌خواهد، یکی ناسخ و یکی منسوخ، و یا یک طرف فرض ندارد. سوم اینکه ناسخ آنچه را که منسوخ از کمال و یا مصلحت دارد واجد است. چهارم اینکه ناسخ از نظر صورت با منسوخ تنافی دارد، نه از نظر مصلحت، چون ناسخ نیز مصلحتی دارد که جا پرکن مصلحت منسوخ است. پس تنافی و تناقض که در ظاهر آن دوست با همین مصلحت مشترک که در آن دو است برطرف می شود. پس اگر پیغمبری از دنیا برود و پیغمبری دیگر مبعوث شود، دو مستاق از آیت خدا هستند که یکی ناسخ دیگری است. اما از دنیا رفتن پیغمبر اول که خود بر طبق جریان ناموس طبیعت است که افرادی به دنیا آیند و در مدتی معین روزی بخورند و سپس هنگام فرارسیدن اجل از دنیا بروند، و اما آمدن پیغمبری دیگر و نسخ احکام دینی آن پیغمبر، این نیز بر طبق مقتضای اختلافی است که در دوره‌های بشریت است، چون بشر رو به تکامل است و بنابراین وقتی که یک حکم دینی به وسیله یک حکم دیگر نسخ می شود، از آنجا که هر دو مشتمل بر مصلحت است و علاوه بر این حکم پیامبر دوم برای مردم پیامبر اول صلاحیت ندارد، بلکه برای آنان حکم پیغمبر خودشان صالح تر است و برای مردم دوران دوم حکم پیامبر دوم صالح تر است، لذا هیچ تناقضی میان این احکام نیست. و همچنین اگر ما ناسخ و منسوخ را نسبت به احکام یک پیغمبر بسنجیم، مانند حکم عفو در ابتدای دعوت اسلام که مسلمانان عده‌ای داشتند و عده‌ای نداشتند و چاره‌ای جز این نبود که ظلم و جفای کفار را نادیده بگیرند و ایشان را عفو کنند، و حکم جهاد بعد از شوکت و قوت یافتن اسلام و پیدایش رعب در دل کفار و مشرکین که حکم عفو در آن روز به خاطر آن شرایط مصلحت داشت و در زمان دوم مصلحت نداشت، و حکم جهاد در زمان دوم مصلحت داشت ولی در زمان اول نداشت. از همه اینها که بگذریم، آیات منسوخه نوعاً لحنی دارند که به طور اشاره می‌فهمانند که به زودی نسخ خواهند شد و حکم در آن برای ابد دوام ندارد. مانند آیه فعفو وصفهو حتی یأتی الله به امره، فعلا عفو کنید و نادیده بگیرید تا خداوند امر خود را بفرستد. سوره بقره آیه 109 که به روشنی می فهماند حکم عفو گذشت دائمی نیست و به زودی حکمی دیگر می آید که بعدها به صورت حکم جهاد آمد. و مانند حکم زنان بدکاره که فرموده فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، ایشان را در خانه ها حبس کنید تا مرگشان برسد و یا خدا راهی برایشان معین کند. سوره نساء آیه 15 که باز به وضوح می فهماند حکم حبس موقتی است و همینطور هم شد و آیه شریفه با آیه تازیانه زدن به زناکاران نسخ گردید. پس جمله حتی یأتی الله به امره در آیه اول و جمله او یجعل الله لهن سبیلا در آیه دوم خالی از این اشعار نیستند که حکم آیه موقتی است و به زودی دست خوش نسخ خواهند شد.